اگه برای غرورش جون میدی بیدا، اگه میخوای بمونه بالا پرچم کشورت، اگه میخوای به جنگی با لشگر دشمنه، لامپ اضافه رو زود باش خاموش کن قربونت، خورو پف میکنی یا تلویزیونت روشنه، اینجوری خوب داداش جون کنتور جون میکنه، مصرف برقو کم کن تو اوج فصل گرما تا که یه وقت قطع نشه برق توی کل شهر، تو ساعت پیک مصرف تو و جارو نزن، دکمه لباس شویی رو تو این شلوغی نزن، وقتی فشار از روی شبکه برقمون کم بشه، فشار میاد به ترامپ تا دهنش بسته شه، با پتو خوابیدی زیر باد کولر گازی، اینجوری که نمیتونی به دشمنا بتازی، دمای کولر گازی رو بذار روی 25 تا که کم شه هدر اخوای فکر قشنگ، هر یک کیلواتی که صرف جویی میکنی انگار توی چشم ترامپ فلفل و دود میکنی، مصرف تو کم بکن توی خونه آه داره تا که پرپاد و موشکمون رو سرشون بباره.
رادیو جوان جوان بررسی وقایع با ودایع.
دکتر علی ودایع سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت اهالی خوب رادیو جوان، صبحتون بخیر و نیکی باشه.
فوتبالی هستی نیستی؟ چجوری وضعیته؟
فوتبالی بودم.
بودی؟ دیشب خوابیدی؟
نه دیشب داشتم خبرا رو دنبال میکردم.
آه بازی ندیدی اصلا؟
نه خیلی نرسیدم
واسه شما بخوام. آره خب این بازی هم تموم شد، خیلی به ضرر ماست و ما بعد دیگه مصر رو ببریم. ما دیگه باید ببریم که حالا حالا به تو میگم شرح جدول اینا رو، ولی خب مطمئن باید ببریم دیگه حالا، ولی همونوارم مساوی هم که بکنیم نه باید ببریم نمیشه. خیلی خب آقای ودایع، میدونم که پرونده ویژه داریم و در مورد جیدی ونس میخواییم بگیم، ولی الان خیلی ها دوست دارن که یه سرتیترایی فعلا بهمون بدی ببینیم که الان چه خبر و بعد مفصلش رو دو بخش دوم بگیم.
دیروز یک روز طولانی رو به لحاظ دیپلماتیک ایران و امریکا به میانجیگری به نوعی طرف پاکستانی و قطری داشتش در به نوعی محل برگنشتوک در سوئیس. اتفاق ویژه‌ای که رخ داد این بودش که نشست چهار جانبه برگزار شد، نشست‌های دو جانبه بین ایران و طرف قطری و طرف پاکستانی در کانون توجه رسانه‌ها بود. حوالی ساعت 4 صبح امروز، 4 بامداد بیانیه‌ای صادر شد. در این بیانیه عملاً طرف پاکستانی و قطری گفتن که طرفین به سمت تعیین نقشه راه 60 روزه حرکت کردند. یک کمیته سطح بالا عنوانی که به نوعی براش استفاده شده به حضور مقامات ارشد از جمله آقای جی دی ونس و آقای سید عباس عراقچی و آقای قالیباف به نوعی تشکیل شده بوده. دیروز دارن تلاش کردن طرفین یک بستر
این نشستن کنار هم حرف بزنن
در یک اتاق بوده. طرف امریکایی خیلی دیروز تلاش میکرد با هیئت ایرانی عکس بندازه،
عکس بگیره، یه دستی بده.
آره خیلی با آب و آتش زدن، ولی در نهایت این اتفاق رخ ندادش. یک وضعیتی رو برای لبنان به نوعی رقم زدن، یک تحت عنوان سلول رفع تنش ازش داره یاد میشه. اتفاقی که رخ داده یک کمیته یا یک چارچوبی رو تشکیل شده در رابطه با اینکه درباره وضعیت لبنان به نوعی فرایند آتش بس و تلاش برای عقب راندن رژیم صهیونیستی رو دنبال کنم. یه اتفاق ویژه دیگه هم رخ داده که بیشتر من رسانه خارجی دیدم در مورد توجه قرار گرفته، هنوز رسانه ایرانی واکنشی نداشتن نسبت به این موضوع، ایجاد خط ارتباطی مستقیم در تنگه هرمز. اتفاقی هستش که احتمالاً به نوعی میتونیم بگیم دیروز رقم خورده. این خط اضطراری یا خط قرمز تلاشی است برای این که از حوادث ناخواسته در تنگه هرمز به نوعی جلوگیری کنه. در مجموع بیانیه‌ای که بامداد امروز منتشر شده نشون میده که ایجاد ساختار و یک سازوکار اجرایی برای بحث کنترل مذاکرات و جلوگیری از بحران‌زایی به نوعی ایجاد شده. آقای اسماعیل بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون هم بامداد امروز صحبتی که داشت نشون میده که قرار یک سری تفاهم ها انجام شده که حالا در بخش بعدی در رابطه با اونها بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله خب یه فاصله بگیریم بیام یه پرونده ویژه در مورد ونس داری.
جی دی ونس معاون اول رئیس جمهوری امریکا، چهره با نفوذ در اردوگاه ماگا، کسی که متهم هست به ارتباط به دیپ استیت، دولت مخفی امریکا در نگاه برخی از حامیان افراطی دونالد ترامپ، چهره ای که به نوعی در جامعه نو انجیلی ها نفوذ خیلی بالایی داره. جی دی ونس در پرونده ایران تلاش میکنه یک پرستیژ متفاوت برای خودش رقم بزنه. شما مشاهده کردید فکر کنم 3 هفته پیش بود در جریان سفری که ترامپ داشت و با یکدیگر راجبش صحبت کردیم، ونس تلاش کرد که خودش رو به عنوان یک جانشین مقتدر دونالد ترامپ عرضه بکنه. یک رقابت سنگین رو با مارکو روبیو در رابطه با میراث دونالد ترامپ داره. اما مشخصا اون چیزی که دیروز ما از ونس دیدیم تلاش برای ایفای نقش یک پلیس خوب بود.
خوبه.
شما همزمان مشاهده کردید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا دیروز دوباره لفاظی‌هایی رو داشت، دوباره تهدیدهایی رو مطرح کرد.
همین هم باعث شد که بذاره متوقف شد.
آره یه چند منوی یه چند دقیقه یا چند ساعتی بهتره بگیم که مذاکره لغو شد، تعلیق شد. ونس دیروز تلاش کرد که اینگونه القا کنه که به دنبال یه دستاورد بزرگ در روابط ایران و امریکا هستش. مدل نگاه آپیما رسانه های امریکایی این هستش که مشخصا من سی بی اس نیوز رو دارم به نوعی ورق میزنم الان، سی بی اس نیوز نگاهش این بودش که آقای ونس تلاش کرده یک دیپلمات مقتدر امریکایی رو از خودش در مقام معاون اول رئیس جمهوری امریکا به نوعی به نمایش بگذاره. برخی از جمهوری خواهان خیلی تند رو به موازات رسانه های اسرائیلی حملات تندی رو متوجه ونس کردن. در نگاه اینها ونس برای اینکه به نوعی اصطلاحا معامله ایران و آمریکا رو جوش بده امتیازات ویژه‌ای به طرف ایرانی داده که اونها نمیتونن قبول کنن. یه نکته‌ای وجود داره، یه مصاحبه‌ای رو دو روز پیش با نیویورک تایمز داشتش خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. ونس اونجا گفتش که من در مقابل ترامپ قرار نخواهم گرفت و در چارچوب پازل ترامپ حرکت میکنم. خبرنگار مشخصا پرسید که آیا تو مقصر خواهی بود؟ یه جمله از ترامپ نقل شده یا فاش شده که ترامپ گفته اگر پروندگی ایران به شکست برسه من مقصر اصلی و تنها کسی رو که بازخواست میکنم ونس است. ونس الان داره نقش سپر بلا رو برای ترامپ و جمهوری خواهان داره ایفا میکنه، یعنی عملا برگ بازی ترامپ شده در پرونده ایران. ولی خب مشخص نیست، ممکن هستش در نگاه برخی از جمهوری خواهان ونس به اوج برسه و ممکن هم هستش که فردای پرونده ایران ونس به نوعی اصلا از عرصه سیاسی امریکا حذف بشه. یه نکته‌ای وجود داره، نگاه CNN این بودش که ونس داره به عنوان یک بندباز در پرونده ایرانی فای نقش میکنه، کسی که داره تلاش میکنه از یک طرف جمهوری خواهان تندرو رو به نوعی مجاب بکنه برای همراهی با خودش و از یک طرف دیگه داره تلاش میکنه پرونده ایران رو به یک نتیجه موثری برسونه. البته نکته‌ای که وجود داره این هستش که روابط ونس با نتانیاهو اصلا دوستانه نیست، حداقل چیزی که در ظاهر داریم ما مشاهده میکنیم. باید منتظر باشیم. الان هم چیزی که در بیانیه‌ای که منتشر شد از سمت تهران و موضع‌گیری که مقامات کشورمون داشتن، مذاکرات سطح عالی عملا به پایان رسیده و مذاکرات فنی شروع شده. حالا در قسمت بعدی در رابطه با اینکه چارچوب‌های مذاکرات فنی چگونه است بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی آقای ودی، خیلی ممنونم از شما. تا بخش بعدی که حدوداً یک ساعتی دیگه هستش با خدافظی می‌کنم. اما امروز توجه به مناسبت‌هایی که داشتیم، مناسبت قوه قضاییه رو کشیدیم بیرون و بهتون گفتیم که آیا تا به حال قضاوت اشتباه شدین، یعنی اشتباه در موردتون قضاوت کردن یا اینکه نه. 3881 این که بگید بله قضاوت کردن یا بله نه خیلی نکردن، اون چیز نیست، حساب نیست. بگید که چی شد، یعنی سر چی قضاوتتون کردن، اینو بهمون بگید.
پیگیری.
تا
جوان ایرانی سلام، رقم افزایش کالا برق چقدره؟ این روزا صحبت در مورد افزایش رقم کالا برق زیاد شنیده میشه. از رئیس جمهور تا وزرای سمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی همگی سخن از افزایش رقم کالا برق میگن.
ما کالا برق رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد.
قرار بود فروردین برای افزایش رقم کالا برق تصمیم گیری بشه، اما جنگ باعث شد تا این تصمیم گیری به عقب بیفته و حالا هم منابع اون هنوز به دست نیومده و افزایشی هم در کار نیست. اما بیاید کمی به عقب برگردیم. قبل از اجرای طرح کالا برق، وزیر اقتصاد اون موقع گفت این پول رو با یارانه اشتباه نگیرید، این یک حق شهروندی است که به همه ایرانیان پرداخت میشه.
به نوعی ما این رو به نوعی من از تعبیر یارانه و اینها ازش اجتناب میکنم، ما این رو به عنوان در واقع نوعی حق شهروندی براش اطلاق میکنیم و این رو بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای همه ایرانیانی که ساکن کشور هستن قرار شد که در واقع تعلق بگیره.
حالا و بعد از گذشت فقط چند ماه، صحبت از حذف دهک‌های 8 و 9 و 10 شده. اگه کالا برق حق شهروندی همه مردم ایران بوده، پس اگر الان میخواین دهک‌هایی رو از کالا برق حذف کنید، اونا شهروند ایران نیستن یا اونا همچنان هستن؟ اگه حق همه مردم نیست، پس با چیزی که گفته شده در تناقضه. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت 13.
دلیل نداره که واقعا همه دهک کشور بخوام کالا برق مصرف بکنن. نه، کالا برق برای افرادی، برای 7 دهک اوله، برای 6 دهک اوله. این همه بخوان کالا برگ بگیرن، لذا ما اگر بناسیم کار رو انجام بدیم باید 3-4 دهک بالا رو حذف کنیم بریم به دهک های پایین.
قبل از اجرای طرح کالا برگ عنوان شد که منابع این طرح از قبل تعیین شده و قرار یارانه‌ای که به وارد کننده داده میشد مستقیم به خود مردم ارائه بشه و این هم عنوان شد که با گرونی دلار رقم کالا برگ افزایش پیدا میکنه، چرا که رقم تأمین منابع هم بالا میره. اما حالا خود تأمین منابع مالی به چالش اصلی این پروژه تبدیل شده و گرونی و ارزونی هیچ کالایی روی کم و زیاد شدن رقم کالا برگ تا به امروز تأثیری نداشته.
اگر شما بخواید 50% به کالا برگ اضافه بکنید، معنیش این است که باید 500 همت دوباره هزینه جدید اضافه بکنید و این 500 همت منابعش وجود نداره. ما حتی قبلی ها هم نمیتونیم تامین بکنیم.
در حال حاضر طرح کالا برگ با کسر بودجه روبروه و هر 10% افزایش اعتبار 9 همت هزینه برای دولت ایجاد میکنه. طبق گفته وزیر اقتصاد اصل افزایش کالا برق تقریبا قطعیه، اما فقط برای 6 دهک پایین جامعه.
یعنی 6 دهک اولی که رئیس جمهور فرمودن.
حالا میگم قطعی واقعا چش بستگی به میزان منابع داره. باید ببینیم میزان فروش نفتمون چطور.
این طرح خوبه یا بده رو زمان مشخص میکنه، ولی موفقیت طرح به تامین منابع غیر تورمی، شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و حفظ عرضه کالاهای اساسی وابسته است. در غیر این صورت اثر حمایتی اون ممکنه با تورم خونسا بشه. اما با این همه هنوز 3 سوال به قوت خودش باقیه. 1. اینکه مبلغ افزایش کالا برگ چقدره؟ 2. چه دهک‌هایی مشمول میشن؟ و 3. منابع مالی اون از کجا میخواد تعیین بشه؟
بررسی وقایع روز، ببخشید وقایع مال ودایع بود، بررسی اخبار روز با آمینیوز. خب امین قاسمی فرام خبرهای داخلی دیگه عنوان تو این میشه. سلام تو بخیر.
به نام خدا سلام به تو، سلام به همه شنونده های خوب جوانی رئیس. سلام، امیدوارم هر جا هستن حالشون خوب باشه، روز خوبی رو شروع کنن. بریم سراغ خبرها. آقا دیروز راجبه بازنشسته ها و حقوقی نیاد پرسیدی و
بله
ببین مثلا یه دو سه ساعت از عصر که گذشت خبر اومد که تامین اجتماعی گفته که داره انجام میشه. توی خبرش گفتش که تا پایان یک شنبه هم این اتفاق میفته. حالا شنونده ها میتونن ما بگن که آیا اینجوری هستش، آره برای همه اتفاق افتاده یا نه. ولی خب اون هم اشاره میکنه توی اون اطلاعیه‌اش به اختلالی که تو سیستم بانکیه و اون رو هم در واقع یکی از علت‌ها بیان میکنه دیگه. حالا باید ببینیم سرانجام این داستان اختلال تو شبکه‌های بانکی هم چی میشه. کماکان باز هم هستن افرادی که در واقع دارن میگن این داره اذیتشون میکنه. نمیدونم حالا کی میخواد رفع بشه، ولی باید ببینیم آیا به هم مربوط هستش یا نه. این از این داستان بانک و
بله.
عرض و خدمت شما این قضیه مربوط به این. عرض شد خدمت شما که به من دبیر انجمن تامین کننده های برنج ایران داره میگه که 500 هزار تن برنج روی دست کشاورزها مونده و گفته که باید محدودیت های واردات هم ادامه پیدا کنه. الان یه مسئله پیش میاد، اگه 500 هزار تن برنج رو به قولشون روی دست کشاورز ها مانده است، چرا نباید قیمت تعدیل بشه؟ چرا نباید این داستان عرض و تقاضا کمک کنه؟ من نمیدونم، من خیلی وقت آمار ندارم، ولی فکر میکنم الان برنج
خوب تقریبا 400 و
400-500 تومن باشه یه درست
بوده. این از 500 تومنه.
آره خب، ولی این داستان که در واقع روی دست آنها مانده است و بعد از طرف دیگه واردات رو کماکان متقرن باید محدود بشه، به نظر من یه جای کار در واقع باید یه نوع دیگه به داستان نگاه کرد، اما میتونه حتما به قضیه قیمت هم کمک بکنه. امیدواریم که این وسط اگر اتفاقی هم میفته بیمان به دست خود اون کشاورز برسه دیگه. ما همیشه مشکلمون از اون کسانی که این وسط در واقع هستند و به قول معروف واسطه این کار هست.
شاید هم اصلا باشه واقعا، ولی دست کشاورز نباشه، نگه داشتن که
اینم در واقع میتونه باشه. داستان این هستش که باید ببینیم آیا واقعا به کشاورزها میرسه یا نه. هر سال خدمت شما که مطلب بعدی مصقایی میکنم. ببین راه آهن چابهار زاهدان رو معاون وزیر راه گفته که 92% پیشرفت داشته و به زودی میتونه این کامل بشه. کوریدور ریلی جنوب به شرق ما در واقع میتونه تو این حوزه کامل بشه.
خانم راضی اکازیان هم گفتن که گواهی عدم سوء پیشینه رو از چه سامانه‌ای میشه گرفت؟ دیگه اون شما درگاه دولت من رو که باز بکنین همه چی داره توش، اون قسمت گوشهش همه چی داره، سلام آدرس و نمونم همه چی داره اونجا، قشنگ راهنماییتون میکنه. یه دولت من بزنین تو گوگل میاد. گفته از امین بپرس که حالا امینم هم جوابش همینه دیگه. یه فاصله بگیریم بیایم. آقا عادی هم گفته من بازنشستم و هنوز حقوقمو نریختن.
آره دیگه، آره
خیلی اینجوریه.
میگم اطلاعیه تامین اجتماعی که دیروز عصر بود این رو گفته بود که تو پایان یک شنبه است، ولی خب به قول ایشون و خیلی از شنونده ما کماکان شاید این داستانه باشه که برای همه اتفاق نیفتاده.
آقا این چیزم بعضی از سبد کالاها رو از بعضی از دهک‌ها حذف کردن و اینا، یه ذره مردم نوشتن در موردش، نوشته آقای دولت بدقولی کردی، اول جنسو گرون کردی، حالا هم سبد کالا رو از دهک‌های بالا حذف کردی و خیلی هم دوباره گفتن که ما رفتیم بالاتر، دهک 10 شدیم و از این قصه.
مدوش کالا برگ دیگه، سبد کالا
احتمال. آره هم سبد کالا با این ما داریم.
نه هم
کالا برگو حذف کردن از دهک‌های بالا.
ببین نه، راجب کالا برگ صحبتی نشده رسما تا حالا. ما اون بحث کالا برگ رو داشتیم. اعتراض ها پیمان به یارانه ها و تغییر دهک ها هست. نکته اینه که ما تغییر دهک بندی داشتیم تو این مدت. یعنی مثلا افرادی بودن که وارد دهک های به قول معروف بالاتر شدن. البته اینجا درست داره. آره دیگه، باید بگیم که نه، عددش میشه پایین تر. مثلا از دهک 7 اومده دهک 6 و شاید مثلا یه سری موارد داشت کسر شده، ولی راجبش مسئولین هم گفتن که اتفاق افتاده. راجب کالابرگ دولت در واقع داره میگه که افزایش رو باید بر اساس دهک بندی ها بگه اتفاق افتاده، هنوز قطعی راجبش صحبت نشده. ضمن اینکه چون اینو گفتی یه مطلبی هم بود دیروز، حالا من بهش نپرداختم وقتم نشد، اینکه خود این یاران نقدی که از قبل بوده،
بله،
داستانی هستش که در تمام این مدت این یارانه افزایش پیدا نکرده و الان دارن میگن که خب خیلی تأثیری نخواهد گذاشت مثلا در زندگی یا در بحث گردش مالی افرادی که این رو میگیرن. خب اینم از این. اما یه مطلعی پیما، من چند وقت قبل یه خبری رو اینجا راجبش صحبت کردم، الان دیدم که ظاهرن کماکان مواردی از این خبره هستش. چند تا مطلب کوتاه بگم، مثلا تازه ترین نمونه این اتفاق گفته شده که اخیراً پلیس راه استان کرمان از توقیف یه دستگاه اتوبوس مسافربری گفته. داستان چی بوده؟ یه نوجوان 18 ساله که فاقد هر گونه گواهینامه رانندگی بوده داشته این اتوبوس رو میرونده، راجبش صحبت شده. بعد نگاه میکنی تو خبرها میبینی تو گفته شده که موردی هم بوده تو آزادراه قم کاشان، در اختیار مثلا یه بچه 9 ساله بوده یه که داشته یه ماشین سنگین رو میرونده،
بله.
و مواردی از این دست. یه هشداری دارم میدن، میگن این خودش جرمنگاری شده در قانون، غیر از این که صاحب اون وسیله نقلیه سنگین خودش مرتکب خلاف داره میشه، خود هدایت این وسیله نقلیه توسط این افراد جرمنگاری شده. به نظرم میرسه خانواده‌ها یه ذره باید بیشتر به این مسئله بپردازن وقتی خبرش چند بار داره میاد. چیزی میخوای بگی پیما؟
نه.
خب
دارم گوش میکنم به شما و لذت میبرم.
فکر کردم مطلبی هست. ببین یه مطلبی رو حتما تو هم شنیدی، میگن آقا تصویر اومده فلان صد پر شده آب داره نمیدونم، بعد میدونی یه تلقی اینجوری که نه ما آب به قول معروف کمبود نداریم و این موارد. آقای دکتر اسکری هم خیلی راجعش باهات صحبت کرده، به این کار ندارم. یه هشدار هست راجع به این که آقا همچین مطلبی نیست، ما فکر نکنیم که به قول معروف مشکلی از این بابت از این بحث صرفه‌جوییه. و بعد سرپرست مدیریت انرژی و سامانه‌های کنترل آبهای کشور یه مطلب جالبی گفته. ایشون تاکید کرده برای اینکه هوشمندسازی شبکه آبرسانی با استفاده از هوش مصنوعی یه مسیر مرحله‌ای هستش برای ارتقای زیرساخت‌های کشور و داره میگه کمک می‌کنه این به توزیع پایدار و عادلانه آب. به نظرم هر چقدر تو این حوزه‌ها واقعا استفاده بشه، کمک گرفته بشه از علم نوین و این مطالب به قول معروف ازش استفاده بشه، قطعا میتونه کمک بکنه. ولی حواسمون باشه که ما کماکان باید فکر به قول معروف
صرفه‌جویی
و مصرف درست و عادلانه این داستان رو داشته باشی.
بسیار عالی، خیلی خوب، تمام.
اگه شما فهم آره. تمام دیگه
آسیروس میتونیم ادامه بدیم و آره تمام. خیلی خوب، متشکرم. میتونم
بسیار خوب، اجازه بقیه خبرها فردا. خدا نگهدار.
الله خدافظ. خب بریم سراغ پیامک های شما ببینیم که آیا تا به حال اشتباه قضاوت شدین یا اینکه نه. امروز بکنم خواب اینا، یعنی خیلی ها دیشب مثل که فوتبال رو دیدن و دیگه امروز یه ساعتی یه مرخصی چیزی گرفتن، یه قشن معلومه یه اتفاقی افتاده که شما اصلا سابقه نداشته که ما مثلا بعد از 10 دقیقه از یک عددی کمتر باشیم. یعنی امروز عجیبه، شنونده ها یه ذره دوره هم جمعی بذار، جمعمون جمتره کوچولوتره. نوشته که به همین بگو پیگیر حذف کالابرگ بشه. چش، حالا فعلا مثل این که چیزی قطعی نیست. یه دوستی هم گفته که آقا پیمان خودت اولین قضاوت اشتباه رو انجام دادی و گفتی ما میبازیم ولی اشتباه قضاوت کردی. پیمان دیسکی علیرضا سیمسار در حال رفتن به سر کار. اون قضاوت نمیشه، پیشبینی کردیم. پیشبینی کردم، این اصلا همه سایت ها هم بود دیگه، حدس دیگه، حدس و گمانه. منم حدسم این بود که میبازیم ولی خب حالا مساوی کردیم، خدا رو شکر. خدا رو شکر. نوشته که دولت اشتباه قضاوت میکنه ما رو، هی ما رو حذف میکنه. یه دوستی هم گفته همه قضاوت خوبی داشتن به من، تنها کسی که میتونه قضاوت خوبی نداشته باشه به من همسرمه که برای همه مردم هم طبیعیه. بعد نه چرا طبیعیه، زن و شوهر اگه گیروگوری نداشته باشن قضاوت اشتباه نمیشه. حتی حالا بعضی هستن که دیگه کلن ذات همینه دیگه، گیر دادن و نمیدونم این هست، ولی خب من واقعا این شکلی هم نیست. نوشته که بابت سایت ورزشی که واسه تیم ملی علی بیرو تیتر زدن متاسفیم و واقعا بعضی از هموطنان ما میان و ما رو خودمون رو دست کم میگیرن. آره خب به هر حال الان یه سری از سایت ها مثلا اومدن میگن آقا اتوبوسی وایسادیم و مترویی وایسادیم و چه میدونم حالا شانس آوردیم و حالا جام جهانی لطفش به همینه دیگه. این اگه جام جهانی این شکلی نبود که اسمش جام جهانی نبود، پرطرفدارترین رقابت ورزشی در دنیا نبود که. و حالا خوشگلش اینه که عربستان بیاد مثلا 4 تا بخوره. نمیدونم دنیا اومده بود پشت این قضیه که ما از بلژیک بد میخوریم، ولی اومدیم مساوی کردیم، حتی میتونستی ببریم بلژیکو. اینه یه اون آفسد میلیمتری نبود ما اصلا بلژیکو میبردیم، ولی اصلا صد جدول بودیم و اینا. جام جهانی داستانش همینه. اما اینکه حالا مثلا بعضی ها بهشون فشار اومده این مساوی درخشش برای بچه های تیم ملی ذره براشون سنگین تموم شده، این دیگه بیمعرفتیه واقعا. هممون دیشب اصلا یه حس و حال دیگه ای داشتیم و وقتی که هر اتفاق خوبی که میفته رو دروازه بلژیک حتی مثلا مساوی شد حال هممون خوب بود. یعنی اگه کسی غیر از این بود باید تعجب کرد. تو ورزشی میخوام بگم ولی حالا بیشتر از بود اجتماعیش دارم حرف میزنم. مثلا کیپر اومد مقابل اسپانیا وایساد، اتوبوسی هم دفاع کرد، مترویی دفاع کرد، اسپانیا هم هر کاری کرد نتونست بهش بزنه، بعد همه ستایشش کردن. همین داخلی کشور خودمون تمام برنامه‌ها، ویژه برنامه‌ها، نمی‌دونم سایت‌ها، کانال‌ها اومدن گفتن شگفتیگی جام اتفاق افتاد، اسپانیا نتوانست فلان بزنه، قهرمان یوفا نمی‌دونم ال کرد کیپد اصلا کجای نقشه بود ولی وایساد، بعد گلرش اومدن نمی‌دونم فالوش کردن از این قصه‌ها و همه قشنگ بردن کیپد رو گذاشتن بالا، یه امتیاز گرفت. خب البته بامداد امروز هم از اوروگوئه امتیاز گرفت و 2 امتیازی شد. حالا اون بازی رو من ندیدم، احتمالاً اونم دفاعی بوده دیگه. خب ولی داره میره و داره شگفتی میشه. ولی مثلا ما تو بوقو کرنا میکنیم، از کیبه تعریف میکنیم، بعد مثلا تیم ملی کشور خودمون که این شکلی جلوی نمیدونم دیبروینه وایساده، جلوی لوکاکو وایساده، گلری که اونجا وایساده بود گل رئال مادرید، بابا اصلا کورتواس نمیدونم، اصلا شما دونه دونه خطوط انگوی که حالا اخراج شد، تمام اینها ستاره های تیم های عالی اومدیم خوب بازی کردیم، 0 وایسادیم، مساوی کردیم. بعد شما بعضی از کانال ها رو بخون اینجوریه دیگه. بریم سراغ قضاوت ها، قضاوت های اشتباهی که در مورد شما اتفاق افتاده. نوشته پیمان جان، این که هیچی، این مطالبه است ولی خب میخونم. موضوع بنزین های بیکیفیت اهواز رو پیگیری بکنید، به خصوص بعد از جنگ ماشینا داغون شدن از نایک زدن. چیه؟ امیر از اهواز. نایک نوشته که آقا پیمان هر چقدرم بگی پیشبینیه، پیشبینیه نیست، یه همچه چیزی گفته. نوشته که پیمان جان سلام، خودت دیروز تو یادت میاد چی گفتی سعیدته؟ آقا قضاوت نیست، اون پیشبینیه. خب اومدیم گفتیم آقا همین الانشم، من میگم همین الانشم سطح فوتبال ما با سطح فوتبال بلژیک قابل مقایسه نیست. رنگ که عطه دیشم هم بگم و مساویش باعث شد که یه پلن بیاد پایین. خب همین الانشم همینو دارم میگم. خب ولی بازیه رو پیشبینی کردم که میبازیم ولی الحمدلله مساوی کرد. خب قرار 10، قرار 7 داره میرسه. 10 7 صبح. اعوذ بالله من